بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عرض سلام و ادب خدمت سروران محترم، حضار گرامی، خانم ها و آقایان. با چهارمین سلسله از مباحث علی ابن ابی طالب، نسخه منحصر به فرد آفرینش، در خدمتتون هستم. در این چهارمین جلسه به بحث واقعه حضور امیرالمومنین علیه السلام در مباهله و اتفاقاتی که در این حادثه چشمگیر و مهم رخ داده است می‌پردازیم. به عنوان مقدمه باید عرض کنم که قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیات 60 و 61 از واقعه تاریخی سخن به میان آورده است. مفسرین شیعه و سنی، هر کسی که به این آیه رسیده، راجع به این دعایه سخنان زیبا و قابل توجهی رو مطرح کرده و روایات فراوانی از پیامبر اکرم به نقل شیعه و سنی و روایات زیبا و فراوانی از ائمه معصومین علیهم السلام به نقل از شیعه درباره این آیات به دست ما رسیده است که از پس این قرون می توانیم به حقایقی بسیار مهم و چشمگیر دست پیدا بکنیم و به کاوش اونها بپردازیم. من پیش از شروع سخن اجازه میخوام که این دعای رو خدمتتون تقدیم کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آيات 59 60 و 61 سورة مباركة آل عمران. ترجمة يعني آيات به صورت تحت لفظی این گونه خواهد بود. قرآن کریم می فرماید مثل عیسی همانا در نزد خداوند متعال همانند مثل آدم است که خداوند آدم رو از خاک آفرید، سپس به او گفت باش، پس بود. حق از سوی پروردگار تو نازل شده، بنابراین هرگز شک نکن. و آیه 61 سوره آل عمران که به آیه مباهله معروف است، میدانید که تلفظ صحیحش هم مباهله است، میفرماید که هر کس ای رسول خدا با تو محاجه کرد درباره عیسی، بعد از آن که به سوی تو علم آمده است، بنابراین پس به او بگو بیاورید فرزندانتان را و ما هم می آوریم فرزندانمان را، بیاورید دخترانتان را و ما هم می آوریم دخترانمان را، بیاورید جانهایتان را و ما هم می آوریم جانهایمان را. سپس دعا می کنیم و لعنت خدا را بر کسی قرار می دهیم که از دروغگویان باشد. این آیه به آیه مباهله معروفه و داستانی دارد که داستانش رو خدمتون عرض خواهم کرد و نکات بسیار ارزنده ای که پس از اون تقدیم خواهم. به عنوان مقدمه برای توضیح این آیات باید با مسیحیان نجران آشنا بشیم. نجران کجاست؟ نجران منطقه ایست در حدود 800 کیلومتری جنوب مکه و در حوالی یمن. منطقه ایست بسیار خوش آب و هوا، که مشتمل است بر 73 آبادی. در اون دوران 73 آبادی در اون منطقه وجود داشته و جمعیت نسبتاً فراوانی سکنا داشتند. با ظهور حضرت مسیح علیه السلام و گسترش مسیحیت، اهالی این منطقه بزرگ و پر جمعیت به دین یکتاپرستی مسیحیت گرویدند. طبیعی بود که با ایمان آوردن به مسیح علیه السلام و بعد از اون تحت حمایت اقوام و حکومت‌های مسیحی اون منطقه قرار می‌گرفتند. مثلا نجاشی که حاکم بزرگ مسیحی حبشه بود و سلطه‌ای نسبتاً گسترده به مناطق و سرزمین‌های اون نواحی داشت، حمایت می‌کرد از اهالی نجران. همینطور قیصر بزرگ و پادشاه روم حمایت میکرد از این مسیحیان و برای اونها هر گونه حمایت مالی رو فراهم میکردند. طبیعی بود که با مبالغ هنگفتی که به دست این مسیحیان میرسه میتوانستند امکانات فراوانی رو برای خودشون تهیه کنند. گسترش مسیحیت در این منطقه و رسوخ و نفوذ هرچه بیشتر این دین و مذهب با گسترش کلیساها، تربیت اسقفها و کشیشهای فراوان، فرستادن کتابهای مقدس، عهد عتیق و عهد جدید به این منطقه و تدریس اونها روز به روز در حال فزونی بود. گسترش چشمگیری که می توانست به زودی نجران رو به یکی از مهمترین مناطق مسیحی تبدیل بکنه. این اتفاق افتاد. نجران به تدریج بزرگترین کلیساها، بیشترین اسقفها و کشیشها و پیروان مسیحی رو در اون منطقه به خودش اختصاص داد. یکی از مهمترین مراکز مسیحیت دنیا شد. با بعثت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، پیامبر مأموریت یافتند که به همه مناطق رسولانی بفرستند و پیام اسلام رو به واسطه اونها به اونها ابلاغ کنند. خب شنیده اید که پیام اسلام به مناطق دوردستی همچون روم، ایران و جاهای دیگر مثل حبشه رسید. یکی از نقاط هدف پیامبر نجران بود. هرچند فاصله ای نسبتاً زیاد داشت، اما پیامبر به حکم این که انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا هستم، برای همه شما پیام سعادت به همراه آورده ام، به سوی این منطقه نیز پیامی ارسال داشتند. مرحوم علامه مجلسی در جلد 21 بهارالانوار صفحه 287 این موضوع رو نسبتاً بحث کردن و نامه‌ای که پیامبر به سوی اسقف اعظم نجران فرستادند رو آوردند. من بخشی از این نامه رو خدمتتون قرائت می‌کنم. حضرت فرمودند که از محمد پیامبر خدا به اسقف نجران و اهل نجران، بر شما سلام می‌کنم و خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را شکر می‌گذارم. من شما را از عبادت بندگان به عبادت خدا می‌خوانم و شما را از ولایت بندگان خدا به ولایت خدا دعوت می‌کنم. اگر دعوت مرا نپذیرفتید باید جزیه بدهید و اگر از این کار نیز سر باز زدید شما را به جنگ اختار می‌دهم. بعد هم این آیه شریفه قرآن رو نوشتن براشون که قرآن می‌فرماید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ای اهل کتاب، بیایید همه من به سوی یک کلمه مساوی که همه آن را قبول داریم حرکت کنیم. میان ما و شما این اعتقاد یکسان است که نباید خدا را بپرستیم و نباید برای او شریکی را برگزینیم و نباید یکدیگر را رب و مدبر خود بدانیم مستقل از خدا من دون الله. اگر سرباز زدید بدانید که ما مسلمانیم، شاهد باشید که ما مسلمانیم. این آیه مبارکه سوره آل عمران آیه 64 هستش که به عنوان خاتمه نامشون پیامبر ثبت و مکتوب فرمودند. نامه به دست اهالی نجران رسید. اسقف اعظم وقتی نامه رو خوند با مشاوران خودش مشورت کرد، گفت همونطور که میبینید محمد ما رو به سه گزینه دعوت کرده، یا پذیرش اسلام، یا جزیه و یا جنگ. اگر بخواهیم اسلام او را بپذیریم باید تمام این مرکز بزرگ علمی و فرهنگی مسیحیت رو با آب بشوییم و کنار بگذاریم. اگر بخواهیم جزیه بدیم یعنی باید تحت حکومت اسلام در بیاییم و با خفت و ذلت مالیات اونها پرداخت بکنیم و قوانین حکومت اسلام محمد رو تن بدیم. گرچه ما متدین به دین خودمون باقی خواهیم ماند، میدانید که در جزیه ادیان دیگر آزادانه متدین به دین خودشون هستند، اما قوانین اسلام را باید رعایت کنند. هر آنچه که در اسلام در مراکز اجتماعی و موقعیت‌های علنی هستش باید مراقب باشند که برخلاف اسلام عمل نکنند و به عنوان مالیات به حکومت اسلامی جزیه بدهند. مسلمان‌ها زکات و خمس می‌دهند به حاکم اسلام پیامبر. اهل کتاب باید جزیه بدهند. خب این هم برای اونها خفت‌آور بود که بخواهند تن بدن به حکومت اسلام، چرا که خودشون دارای یک حکومت بسیار قدرتمند و وسیع بودند در اون منطقه و آبادانی‌های فراوانی رو تحت سلطه خودشون گرفته بودند. بنابراین راحت‌تر از همه این بود که به جنگ اسلام بیایند، اما این کار هم چندان ممکن نبود، چرا که ضرب قدرت و توان نظامی مسلمان‌ها رو کم و بیش شنیده بودند و می‌دانستند که یهودیان مناطق خیبر، بنی قریظه و دیگر مناطق چگونه در برابر مسلمان‌ها تسلیم شدند و نتوانستند با آنها مقابله کنند. سپاهی که علی بن ابی طالب فرمانده اون سپاه است هرگز هرگز روی شکست را نخواهد. بنابراین گزینه نظامی هم چندان ممکن نیست، اونها رو به نتیجه نمیرسونه. با خودشون فکر میکردن که با این نامه پیامبر چه کنند. اسقف اعظم برای اینکه بتواند پاسخ درخوری به نامه پیامبر بدهد از همه اندیشمندان منطقه دعوت کرد تا در یک برنامه به همفکری بپردازند. کشیش‌ها، راهبان، اسقف‌ها همه بودند و هر یک نظری می‌داد. ابتدا نامه قرائت شد. بعد از اینکه همه نامه رو شنیدند شروع کردن به تبادل افکار و پیشنهادات خودشون رو ارائه کردند. یکی از پیشنهادات این بود که 3 نفر از صاحب نظران خودمون رو بفرستیم و راجع به پیامبر تحقیقات بیشتری بکنیم. این کسی که نام فرستاده به نام محمد او رو بیشتر بشناسیم. پیشنهاد دوم این بود که بدون اینکه بخوایم خودمون رو معطل کنیم اقدام به جنگ میکنیم و پیش دستانه هجوم میبریم و این مزاحم رو از سر راه خودمون بر میداریم و اجازه نمیدیم که ما رو اینگونه تهدید بکنه. خب هر یک از این دو نظر موافقین و مخالفینی داشت. سرلشکر نجران شخصی به نام کرز بود. او به شدت با جنگ و مقابله نظامی موافقت داشت. می گفت ما هر طور که شده باید این تهدید رو از سر راه خودمون برداریم و هرگز فرصت رو از دست ندیم. اگر دوست داشتید عباراتی که در این گفتگوها رد و بدل شده رو ببینید، به کتاب بهار الانوار جلد 21 صفحه 289 و 290 مراجعه بفرمایید. دو نفر از معاونین بزرگ اسقف اعظم به نام سید و عاقب کسانی بودند که اینها هم در این جلسه گفتگو به ارائه پیشنهاداتی پرداختند. عاقب معتقد بود که مسیحیان این منطقه آبروی بسیار راسخ و قدیمی دارند و از یک تمدن با اهمیت برخوردارند و اینطور نیستش که ما بخواهیم برای هر سخنی حسابی باز بکنیم و اعتنا بکنیم به هر پیشنهادی. کسی نامه نوشته است، خودش رو رسول خدا معرفی کرده است که کرده باشد، چرا ما باید اعتنا بکنیم و به سخنان او اصلا توجه بکنیم؟ البته موافقت نداشت که بخواد جنگ راه بیفته. معتقد بود که نباید لباس عافیت رو از تن جامعه بیرون کرد و می توانیم با گفتگو و با هر شکل مسالمت آمیزی این پیشنهاد رو از سر راه خودمون دور کنیم. شخصیت دیگر که عرض کردم سید نام بود، او هم همین نظر رو داشت. گفت درسته که محمد برای ما نامه نوشته، ولی ما نباید تسلیم بشیم در برابر او و معنا نداره که به اسلامی که او پیشنهاد میکنه اقرار بکنیم. در این حال موافقت با جنگ هم نداشتند. خب در این میان گفتگوهای دیگری هم شد و پیشنهادات رد و بدل شد. جلسه به طول انجامید. کار به جایی رسید که شخصی به نام حارسه، یکی از کشیش‌های بزرگ مسیحی، پس از این همه گفتگو بر سر اینکه آیا بجنگیم یا نجنگیم، پیشنهاد متفاوتی ارائه کرد. حارسه ابن اوصال عرب بود و از مسیحیان همین منطقه بود، اما از انصاف و جوانمردی خاصی برخوردار بود. بعد از اینکه همه پیشنهادات رو خوب شنید و همه رو آروم کرد، انجیل رو باز کرد و بخشی از انجیل رو برای مردم قرائت کرد. گفت ببینید، در انجیل آمده است که خداوند به عیسی علیه السلام می‌فرماید: من پیامبرانم را فرستادم و کتاب‌هایم را برای رحمت و نور و حفظ مخلوقاتم نازل کردم. این گونه ثمره رسالتم یعنی احمد را و منتخب و بهترین مخلوقاتم بارقلیت را مبعوث می کنم. حارسه این گونه ادامه داد، از انجیل این گونه خواند: خداوند متعال فرموده است او را در زمانی که از پیامبران خالی است، از محل تولدش فاران، از مقام ابراهیم مبعوث می کنم و بر او توراتی جدید نازل می کنم. ای عیسی، هنگامی که نام این پیامبر را ذکر نمودی، بر او صلوات فرست که من و ملائکه ام بر او صلوات می فرستیم. در این عباراتی که از انجیل تلاوت شد، سه کلمه وجود داشت: یک، بارقلیت، دو، فاران، و سه، تورات جدید. بارقلیت بر اساس پیشگویی هایی که در ادیان گذشته نسبت به پیامبر اسلام شده بود، همون نام احمد یعنی پیامبر مکرم اسلام بود. فاران نام مکه بود و تورات جدید همون قرآن. در واقع حارسه با خواندن این عبارات این احتمال رو در دل مردم و در دل کسانی که در اون جلسه هم فکری می‌کردن زنده کرد که شاید این کسی که برای ما نامه نوشته است همون کسی باشد که خداوند متعال در انجیل مسیح علیه السلام او را به ما معرفی کرده و وعده ظهور و بعثت او را داده. با شنیدن این بخش از انجیل، سید، عاقب و کرز، کسانی که ستیزجویی بیشتری نسبت به اسلام داشتند از دیگران، اینها مخالفت کردند و شروع کردند به تشکیک هایی که بتوانند با این تشکیکات خودشون احتمال بعثت پیامبر رو منتفی کنند. چون فرصت نیست من به شبهات و تشکیکاتی که اونها مطرح کردن دیگه اشاره نمی کنم، اما گفتگو بالا گرفت. اینها با احتمالاتی که چندان معقول نبود میخواستن ذهن اسقف و دیگر مسیحیان رو از پیامبر اسلام منصرف کنن و بگوین نه، این کسی که در تورات، در انجیل ما وعده او داده شده است، این محمد هرگز نمیتواند باشد. اما جالب است بدانید حارسه یک تنه و مردانه در برابر تمامی این تشکیکات ایستاد و هر سؤال و شبهه‌ای که اونها مطرح کردند حارسه پاسخ گفت. کار به جایی رسید که قرار شد کتاب جامعه، یعنی مهمترین کتاب مسیحیت، آورده بشه و از روی اون کتاب عباراتی خونده بشه تا معلوم بشه آیا این بارقلیت که در فاران ظهور میکنه و تورات جدیدی خواهد آورد میتواند همین محمد باشه یا نه. کتاب جامعه آورده شد و با تعیینی که حارسه میکرد بخش هایی از این کتاب خونده میشد. جامعه همونطور که از اسمش پیداست جامعه کتاب های انبیاء پیشین بود، مثلا صحیفه آدم، صحیفه شیش، صحیفه ابراهیم، تورات، انجیل، همه در اون موجود بود. به صورت مشخص و دقیق آدرس های بسیار روشنی نسبت به پیامبر اسلام در اون مطرح شده بود که در کنار اسقف اعظم یک به یک این عبارات خونده شد و همه کسانی که در اون جلسه حاضر بودند این عبارات رو شنیدند و وعده های در واقع انبیاء پیشین نسبت به وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه به گوش همه رسید. طبیعی بود که سید و عاقب، دو مخالف بزرگ پذیرش اسلام، بسیار نگران باشند. اینها در میانه کار مخالفت کردند و گفتند کافی است برای ما، دیگه لازم نیست اینها خونده بشه. اما به دستور اسقف اعظم تا به آخر هر یک از این بشارت ها برای همه به صورت جداگانه و یک به یک خونده شد. بعد از اینکه تقریبا دیگه شک و شبهه‌ای باقی نمونده بود، حارسه آمادگی خودش رو اعلام کرد برای اینکه پذیرش اسلام داشته باشه، اما طبیعی بود که دیگران تن ندهند. جالب است بدانید که قرآن کریم درباره این روشنگری کتاب‌های پیشین فرموده است الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اهل کتاب کسانی هستند که پیامبر ما را، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه را، همان گونه ای که فرزندانشون را میشناسند میشناسند. چگونه یک پدر یا یک مادر فرزند خودش رو خوب میشناسه و هیچ شک و شبهه‌ای نداره که این شخص فرزند اوست، به همین شکل اهل کتاب میشناختند. البته طبیعی بود که همه مردم این گونه نبودند. اکثر مردم، یا بگوییم همه مردم به جز دانشمندان مسیحی، بیخبر بودند از این بشارت ها، چرا که این بشارت ها رو هیچگاه برای مردم نخوانده بودند و برای اونها تازگی داشت این عبارت. اما بزرگانی همچون کرز یا کرز، سید، عاقب و این اسقف های بزرگ اینها رو خونده بودند و خوب میشناختند، اما کتمان میکردند. اگر آیات قرآن رو با این رویکرد خاص دیده باشید میبینید که قرآن جا به جا گلایه میکند از کسانی که کتمان ما انزل الله میکنند. الذين آتين ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. به این تعابیر در قرآن زیاد داریم، کسانی که ما به اونها آیات روشن رو نشان داده ایم و حق رو براشون بسیار شفاف تبیین کرده ایم، اما اونها کتمان میکنن و نمیگذارن دیگران از این حقایق با خبر بشن، اینها لعنت خدا مستحقشون خواهد بود. ببینید، پس یه مشکل بزرگ این بود که این افراد به خاطر هر غرض و مرضی که داشتن نمیگذاشتن این حقایق به گوش مردم برسه. در این میان فقط یه حارسه بود که با انصاف بود و این عبارات رو خوند و شک و تردید در دل مردم ایجاد کرد و شاید حتی در میان بزرگان دانشمندان مسیحی یقین پدید آمد که این شخصی که برای اونها نامه نوشته شخصی است که وعده او رو در کتب خودشون دیدند. بنابراین تصمیم بر این شد که به مدینه بیاین و گزینه نظامی رو کلن منصرف بشن، به مدینه بیاین و با پیامبر سخن بگن. هیئتی متشکل از بزرگان مسیحی به سمت مدینه حرکت کرد. برای ورودشون به شهر و تظاهرشون برنامه هایی رو تدارک دیده بودند. سید، عاقب و احتم یا در یه نقلی اهم، سه نفر از بزرگان مسیحی بودند که وارد شهر مدینه شدند. با سر و صدا و یک نمایش ویژه، یک رژه خاص میخواستن جلب توجه بکنن و شاید به نوعی تحقیر. ناقوس هاشون رو به صدا در آورده بودند و در حالی که ناقوس می زدند وارد مسجد پیغمبر شدند. این در حالی بود که مسلمان ها داشتن نماز می خواندند. بعد از اینکه نماز مسلمان ها تمام شد، شروع کردند به انجام آیین های مذهبی خودشون و به گونه ای که مسلمان ها ناراحت شدند. در روایتی که مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودشون نقل کردن و در تفسیر کنز الدقایق از اون کتاب نقل شده، بعد از اصحاب رسول خدا خدمت پیغمبر رسیدن و فرمودن یا رسول الله، هازا فی مسجدک، ببینید چه کار میکنن تو مسجد شما. پاسخ پیغمبر رو ببینید چقدر شیرین بود. پیغمبر فرمودن دعوهم، رهاشون کنید، بگذارید قشنگ هر کار میخوان بکنن، نمایشی که میخوان بازی کنن رو بازی کنند. فلما فرقوا دنهم من رسول الله فقالوا الى ما تدعونا، وقتی نمایششون رو بازی کردند اومدن خدمت پیغمبر، فرمودن تو عرض کردن تو نامه نوشتی برای ما، میخوای با ما چه بکنی؟ هدفت چیه؟ به چه چیزی ما رو داری دعوت میکنی؟ پیغمبر با متانت و آرامش خاصی که در چشمهاشون موج میزد فرمودند الى شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله و ان عیسی عبد مخلوق یاکل و یشرب و یحدث من میخواهم شما را به یگانه پرستی دعوت کنم، به این که من رسول خدایم، یعنی به نبوت خودم شما رو فرا میخوانم. میخواهم شما را از این اشتباه و پنداره غلط نجات بدهم که عیسی خداست یا فرزند خداست، نه عیسی عبد است، مخلوق خداست. ان عیسی عبد مخلوق یاکل و یشرب و یحدث. آدمی بوده مثل بقیه ما آدم ها، میخورده، مینوشیده، سخن میگفته. چرا قائل به خدایی او هستید؟ چرا میگوید او پسر خداست؟ خب پیامبر میداند که چگونه آغاز سخن بکند. مسیحیان به خیال خودشون برای اینکه با یک ضربه پیامبر رو زمینگیر کنند گفتند چگونه ممکن است عیسی عبد و مخلوق باشه، خدا نباشه، در حالی که پدر نداره؟ اگر راست میگی عبد خداست، اگر راست میگی مخلوق خداست، محمد بگو پدر او کیست؟ پیامبر با وحی جواب اونها رو دادند. آیه قرآن این گونه نازل شد، همون آیه‌ای که در ابتدای عرایزم خدمتون تقدیم کردم، آیه 59 سوره آل عمران. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، مثل عیسی مثل آدمه، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. پیامبر فرمودند مسیحیان نجران، من از شما یک سوال دارم، آیا آدم خدا بود یا مخلوق خدا؟ این سوال پیغمبر هرچه اونها بافته بودن همه رو رشته کرد. فهمیدن پیغمبر به کجا داره میزنه. اگر بگویند خدا، پس چرا شما قائل به الوهیت آدم نیستید؟ اگر بگویند مخلوق، پس چگونه کسی که پدر ندارد مخلوق است؟ چون مسیحیان معتقدند هر کس پدر نداره مخلوقه و عیسی هر کس پدر نداره خالقه و عیسی به این دلیل خداست که پدر نداره. بنابراین باید بگویند آدم هم خداست. پیامبر فرمود ما تقولون فی آدم، راجع به آدم چه میگویید؟ اکان عبدا مخلوقا یاکل و یشرب و یحدث و ینکح؟ آیا آدم مخلوق بود؟ میخورد و میآشامید و سخن میگفت و ازدواج میکرد؟ گفتند بله. پیامبر بلافاصله فرمود فمن ابوه، پدرش کی بود؟ همون سوالی که اونها کردند رو پیامبر تکرار کرد، اما این بار راجع به آدم. اینها موندن چه جواب بدند. عبارت داره فبهتو فبقو ساکتین، مبهوت شدن، ساکت ایستادند. به قول خودمون بر رو بر به پیغمبر فقط نگاه میکردند. این آیه هم نازل شد. لذا قرآن میفهمد الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق همیشه پیش خداست، هرگز شک نکن. میدانیم که این نهی الهی که هرگز شک نکن خطابش به پیغمبره، اما مرادش دیگرانند. بعضی از مسلمانهای سست عنصری که در مسجد بودند و با شنیدن استدلال بیپایه مسیحیان دلشون لرزید و در اسلام خودشون شک کردند. پیامبر با این پاسخ ساده و کوبنده شک رو از دل همه اونها زدودند و مسیحیان رو ساکت کردند. جالب اینه که قاعدتا دیگه باید مسیحیان قبول میکردن و به دعوت پیامبر تن میدادن، اما این اتفاق نیفتاد. یکی از کسانی که اونجا بود فرصت رو غنیمت شمرد و بلا فاصله شروع به سخن کرد و گفتش که محمد، تو با این حرفات میخوای کاری کنی که ما تو رو بپرستیم؟ ما تن به تو نمیدیم، ما حاضر نیستیم بیایم به عبادت تو بپردازیم. پیامبر خدا فرمودن من به خدا پناه میبرم که بخواهم کسی رو به غیر خدا دعوت بکنم و هرگز امر نمی کنم و نکرده ام که مردم من رو بپرستند. بعد این آیات 79، 80 و 81 سوره آل عمران رو برای اونها تلاوت فرمودند. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. نسزد و شایسته نباشد برای هیچ بشری که خدا به اون بشر کتاب و حکم و نبوت داده است، بعد اون مبعوث شده بیاد به مردم بگه بیاین بنده من باشین و خدا رو نپرستین. شایسته هیچ پیامبری نیست که چنین بکنه، یعنی هیچ پیامبری چنین نمی کنه. با اینکه این صحبت ها در گرفت ولی باز هم نتیجه بخش نبود. سید و عاقب دو بزرگ مسیحیان پیشنهاد مباهله دادند. گفتند ما هرچی با تو صحبت میکنیم فاصلمون با هم بیشتر میشه و اعتقادی که ما راجع به عیسی علیه السلام داریم تو نداری. این باعث میشه که ما روز به روز و لحظه به لحظه از هم بیشتر فاصله بگیریم و دورتر بشیم. بیاید مباهله کنیم و کار رو یکسره کنیم. اگر سزاوار لعن و نفرین هستید شما از بین برید و اگر ما این چنینیم ما از بین بریم. پیامبر پذیرفتند و آیه 61 سوره مباهله نازل شد. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، هر کس با تو محاجه و استدلال میکنه با اینکه علم آمده و دیگه مطلب روشنه ولی باز هم میخواد با تو بحث و جدل بکنه، بهش بگو، هر کس این گونه است بهش بگو که فرزندان، دختران و پسران و جانهای خودشون رو بیاورند و با اونها مباهله میکنیم و لعنت خدا رو بر کسی قرار میدیم که دروغ بگه. دقت بفرمایید که قرآن میفرماید فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، دروغگو کسی است که واقع رو میدانه اما برخلاف واقع سخن میگه. یعنی اینها میدانن حق با توست، برای اینها روشن شده هم استدلالی که امروز تو با اونها داشتی، هم وعده هایی که چند روز گذشته در کتاب های انبیاء خودشون دیدن، برای اونها حق رو روشن کرده، اما اینها کتمان میکنند. بنابر مباهله شد. پیامبر فرمودند بیایید با هم مباهله کنیم. اگر من راست گفتم لعنت خدا بر شما نازل بشه و اگر من دروغ گفتم لعنت خدا بر من نازل بشه. فباهلونی فإن كنت صادقا انزلت اللعنت علیکم و إن كنت کاذبا انزلت علی. این رو در ذیل همین آیه شریفه 61 آل عمران در تفسیر کنز الدقایق ملاحظه بفرمایید. مسیحیان جواب دادند انصفت، حرف خوبی میزنی، منصفانه سخن میگی، اگه ما راست میگیم لعنت بر تو، اگر تو راست میگی لعنت خدا بر ما نازل بشه. وعده مباهله مشخص شد، روز، تاریخ مشخص و مکان مشخص. باید پیامبر به نقطه ای میرفتند بیرون از شهر مدینه، جایی که اونها حضور داشتند و در بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، بین طلوعین قرار مباهله انجام شد. مسیحیان برگشتن به شهر و دیار خودشون، منتظر بودند تا موعد مقرر برسه. پیغمبر در موعد مقرر حرکت کردند. بزرگ و اسقف اون مسیحیان با خودش فکراشو کرده بود و میدانست که چه اتفاقی احتمالاً بیفته. با کسانی که قرار است مباهله بکنن، یعنی با همین سید و عاقب، اینگونه سخن گفت. گفتش که ببینید، اگر محمد آمد و با خودش قوم و قبیلش رو آورد، منظور از قوم و قبیله یعنی بعضی از اصحابش رو آورد، برید مباهله کنید. اما اگر اهل بیتش رو آورد، نه هرگز باش مباهله نکنید. ان باهلنا بقومه باهلناه فانه ليس بنبیه. ما مطمئنیم اگر بخواد اصحابش رو بیاره این نبی نیست. و این باهلنا به اهل بیته خاصتن فلان و باهلهم. اما اگر اهل بیتش بیاره ما حاضر نیستیم باش مباهله کنیم. چرا؟ فانه لا یقدم علی اهل بیته الا وهو صادق. فقط انسان راستگوست که حاضر میشه اهل بیت خودش رو در معرض خطر قرار بده و با اونها مباهله کنه. همین اتفاق افتاد. از دور دیدن پیامبر حرکت میکند، پشت سر او فاطمه زهرا سلام الله علیها، پشت سر فاطمه زهرا امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسین در آغوش پیامبر، امام حسن دست در دست پیامبر، با یک متانت خاص همچون کوه آهسته و آرام به سمت مسیحیان در حال حرکتن. خمسه طیبه، پنج نور مقدس. مسیحیان پرسیدند اینها کیانند که دارن به سمت ما میاند؟ بزرگ مسیحیان جواب داد ان هازا ابن عمه وسیه و ختنه علی ابن ابی طالب. اون کسی که پشت سر از همه داره میاد پسر عموی محمد وسیع او و داماد اوست. و هذه بنته فاطمه. اون که پشت سر پیغمبر محمد داره حرکت میکنه فاطمه دختر اوست. و این دوتا آزاده کوچک و خردسال که یکی در بغل پیغمبر و دیگری دست در دست پیغمبره، هادانه ابناه الحسن و الحسین. همین که این معرفی انجام شد ففرقوا، همشون پراکنده شدن و فرار کردند. و قالوا لرسول الله نعطی کر رضا فعفنا عن المباهله. ما راضی شدیم، بی خیال شدیم به تعبیر خودمون، حاضر نیستیم مباهله کنیم، بیایید با هم مصالحه کنیم. جالبه که اون بزرگ مسیحیان اسقف اعظم با خودش وقتی این صحنه رو دید اینگونه سخن گفت. گفت من چهره هایی رو میبینم که اگر اینها دست به آسمان بلند بکنن خدا عذاب بر شما نازل میکنه و یک مسیحی بر روی زمین دیگه باقی نخواهد ماند. جالبتر این که پیامبر خودشون بعدها فرمودند اگر اینها مباهله می کردند همشون مسخ می شدند، یعنی یا تبدیل به خوک یا تبدیل به میمون می شدند. عبارت روایت رو اگر بتونم براتون پیدا بکنم، روایت قشنگی است. فرمودند والذی انزلت تورات علی موسی و الفرقان علی محمد لو باهلونا لمسخوا قردة و خنازیر. به خدایی که تورات را بر موسی و قرآن را بر محمد نازل کرد، اگر با ما مباهله می کردن مسخ می شدن و تبدیل می شدن به خوک و میمون. این روایت رو هم در کنز الدقایق ذیل همین آیه ملاحظه بفرمایید. بنابراین قصه مباهله تمام شد و مصالحه شروع شد. مصالحه بر سر چی؟ قرار شد سالیانه جزیه بدهند، یعنی تحت حکومت اسلام در بیاند، دین خودشون رو داشته باشند، اما به عنوان مالیات به مسلمان ها اموالی رو تقدیم کنند. اون اموال هم در مصالحه ذکر شد که چه چیزهایی باشه. مأمور شدن بر اساس این قراردادی که نوشته میشه 30 اسب، 1000 لباس حریر و 30 زره به مسلمان ها به عنوان جزیه پرداخت بکنند. خب این هم جریمه اونها بود. این خلاصه بود از داستان مباهله. اون چیزی که میخواستم خدمت سروران خودم عرض کنم، عظمت این آیه در مورد امیرالمومنین علیه السلام. در این آیه از 3 دسته اسم برده شده: ابناءنا، انفسنا و نساءنا. ما باید فرزندان خودمون، پسران، نساءنا، دختران خودمون و سوم انفسنا، جانهای خودمون رو بیاریم و با اونها مباهله کنیم. بر اساس تمامی تفاسیر اهل سنت بجز برخی افراد بسیار معدود غرض‌ورز نادان و بر اساس تمامی روایات تفسیری شیعه، ابناءنا عبارت هست از امام حسن و امام حسین، نساءنا عبارت هست از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و انفسنا عبارت هست از امیرالمؤمنین علیه السلام. این انفسنا تعبیر بسیار زیبا و پرنکته است. امیرالمؤمنین کیست؟ جان پیغمبر. بگذارید با چند روایت شیرین شما رو با این فضیلت بزرگ امیرالمؤمنین بیشتر آشنا کنم. روزی کسی خدمت پیامبر رسید و از اون حضرت سوال کرد برای من از اصحاب خودتون اسم ببرید و آنها رو برای من برخیشون رو توصیف کنید. قد سأله سائل عن بعض اصحابه فأجابه عن کل بصفته. پیامبر شروع کردن تک به تک اون اصحاب معروفتر و مشهورتر و بزرگتر خودشون رو معرفی کردن و اوصافی رو در وصف اونها ذکر کردند. کسی که سوال پرسیده بود با تعجب پرسید فعلیون، علی پس چی؟ چرا راجع به علی ابن ابی طالب سخنی نگفتید یا رسول الله؟ پیامبر فرمودند انما سألتنی عن الناس ولم تسألنی عن نفسی. تو گفتی راجع به مردم، از اصحاب خودت سخن بگو، من هم از مردم سخن گفتم. تو که نگفتی از جان خودت برای من چیزی بگو. ولم تسألنی عن نفسی، علی جان منه، علی قابل مقایسه با دیگران نیست. این یک روایت. روایت دوم که باز به این نکته بیشتر اشاره داره، روایتی است که درباره فضیلت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به انبیاء گذشته بیان شده است. آیا امیرالمومنین افضل است یا نوح؟ علی افضل است یا موسی؟ علی افضل است یا ابراهیم؟ علی افضل است یا عیسی؟ اگر پیامبر افضل انبیاء است، بنابراین امیرالمومنین افضل بر همه انبیاء گذشته است. پیامبر خاتم افضل انبیاء علی ابن ابی طالب افضل بر همه اونهاست همچون پیامبر. چرا؟ چون نفس پیغمبر است، جان پیغمبر است، هم رتبه و هم شأن و کفو پیغمبر است، الا درجه نبوت که علی ابن ابی طالب ندارد. نکته دیگر در همین رابطه بد نیست عرض کنم با اون این که ممکن است سوال بشود که آیا نساء در زبان عربی به معنای زن نیست؟ یعنی همسر، زن، زنان رو با کلمه نساء تعبیر نمی کنند؟ پاسخ روشن است. نساء اگر به صورت تنها بیاد چرا؟ به معنای زن خواهد بود. اما اگر کنار ابنا انا بیاد به معنای دختره. ببینید قرآن هر جا نساء رو کنار ابنا به کار برده، ابنا منظور پسر و نساء منظور دختره. به عنوان مثال قرآن وقتی میخواد گزارش کشتار فرعون از بنی اسرائیل رو بیان کنه میفرماد یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. فرزندان پسر رو هر کس به دنیا می آمد از فرزندان پسر ذبح می کردند، می کشتند و یستحیون نساءهم، ولی فرزندان دختر را زنده نگه می داشتند و به اسارت می بردند. ببینید معلوم میشه نساء در قرآن به معنای دختر هم به کار رفته و این وقتی است که کنار ابنا انا استعمال بشه. در این آیه قرآن هم همینطوره. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. نساء کنار ابناء اومده، بنابراین به معنای زن دیگه نخواهد بود بلکه به معنای دختر خواهد بود. بنابراین فاطمه زهرا تنها مصداق این آیه است، چرا که پیامبر جز فاطمه در اون روزگار دختری نداشتند و قطعا همسران پیغمبر مورد نظر نیستند و اون افراد قرضورز نادانی از دانشمندان مفسر اهل سنت که خواستند نساءنا رو به اون دو زن پیغمبر که هرگز شایستگی این فضیلت رو نداشتند بزنند، اشتباه فاحشی انجام دادن و در واقع خود قرآن و استعمالات قرآنی اونها رو رسوا کرده است. وقتی به نص قرآن امیرالمؤمنین شد نفس پیغمبر، جان پیغمبر و در همه کمالات مساوی با پیغمبر بجز نبوت، می توانیم این روایات رو بهتر فهم کنیم. اونجایی که شیعه و سنی نوشتند که پیامبر رو به امیرالمؤمنین کرد و فرمود علی جان من قتلک فقط قتلنی، هر کس تو را به شهادت برساند مرا به شهادت رسانده، و من ابغضک فقط ابغضنی، هر کس به تو بغض بورزد به من بغض ورزیده، و من سبک فقط سبنی، هر کس به من به تو ناسزا بگوید به من ناسزا گفته. چرا؟ بعد پیغمبر فرمود لانک منی کنفسی، چون تو نسبت به من همچون من هستم نسبت به خودم، یعنی جان من نسبت به من چه رابطه ای داره؟ اتحاد، یکی، یکسانی. تو نسبت به من همین گونه هستی. روح که من روحی و تینت که من تینتی، روح تو از روح من، تینت تو از تینت من. این روایت رو در عیون اخبار رضا هم ملاحظه بفرمایید. در عرضم خدمتون که کنز الدقایق هم میتوانید ببینید. عیون اخبار رضا به نظرم جلد یک صفحه 297. روایت دیگر رو هم خدمتون عرض کنم راجع به عظمت این فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی نفس پیغمبر بودن. در جنگ احد وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام اون جانفشانی های عجیب و غریب رو کردند و پیغمبر رو از مرز شهادت نجات دادند، بر بدن مبارکشون 90 ضربه زخم کاری وارد شده بود که در هر یک فتیله وارد می کردن و می سوزاندن و با این ترتیب جلوی خونریزی شدید بدن مبارک امیرالمؤمنین رو می گرفتند. جبرئیل به شگفت آمد و عرضه داشت یا محمد ان هذه لهی المواصات من علی. جبرئیل به پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله این واقعا همون مواسات و از خودگذشتگی و جانفشانی واقعی است که علی امروز از خودش به نمایش گذاشته. هر چه در طبق اخلاص داره داره به پای تو میریزه و از ذره ذره وجودش برای حفظ تو دریغ نداره. مواسات و از خودگذشتگی یعنی علی. پیامبر جواب جبرئیل رو داد، آری جبرئیل، لأنه منی و انا من، چون من از علی هستم و علی از من است. این دو نور یک نور بودند، کنتو انا و علی نورا واحدا، من و علی یک نور بودیم. بعد خداوند متعال در اون عوالم نوری نور من و علی رو مشتق کرد، دو قسمت کرد، به یک قسمت گفت کن محمدن فصار محمدا، و به نور دیگر گفت کن علیان فصار علیا. این نور محمد باشد، اون نور علی باشد. همچنان که در روایات و در ادعیه میخوانیم که انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شتا. امیر المؤمنین هر آنچه دارد از پیغمبر دارد، اما هیچ چیز جز نبوت نیست که پیغمبر داشته باشد و علی نداشته باشد، و اینها همه به واسطه همین فضیلت بزرگ نفس پیغمبر بودن است که در وجود مقدس امیرالمؤمنین نهفته شده. و آیه مباهله، آیه 61 سوره آل عمران، سند این فضیلت بزرگ حضرت است. امیرالمؤمنین گاه و بیگاه خود با مخالفینشون همچون خلیفه اول به همین آیه استدلال می‌کردند. امام رضا علیه السلام با مأمون استدلال کردند، مناظره کردند و همین آیه رو به عنوان دلیل امامت امیرالمؤمنین بیان داشتند. آیا یا علی بن موسی رضا، آیا جد شما علی بن ابی طالب دلیلی دارید که برگزیده خدا باشد؟ حضرت فرمودند بله، همین آیه مباهله که نفس پیغمبر است. اگر رسول خدا برگزیده خداست، مصطفاست، مجتباست، مرتضاست، محمد المصطفاست، علی هم نفس پیغمبر است، بنابراین او هم برگزیده خداست. در اون مهاجهی که امیر المؤمنین بعد از قصد خلافت با خلیفه قاصد اول داشتند، همین رو فرمودند که یا ابابکر، ای ابابکر، آیا این آیه در حق من نازل شده یا در حق تو؟ آیا در حق فرزندان من نازل شده یا در حق فرزندان تو؟ آیا در حق همسر من نازل شده یا در حق همسر تو؟ فانشدک بالله ابی برز رسول الله و به اهلی و ولدی فی مباهلت المشرکین من النصارا امبک و به اهلک و ولدک. او در شرمندگی تمام گفت بکم، در حق شما اهل بیت نازل شده است. اما عجیب آنکه دست از عملکرد نادرست خودش بر نداشت و بر اون لجاجت خودش پافشاری کرد. درباره این آیه سخن زیاد است، اما امشب بیش از این مصد اوقات شما بزرگان و عزیزان نباشم. اگر دوست داشتید و فرصتی بود در مجالی دیگر ابعاد مهم و ناشنیده این داستان پرنکته در مسائل اعتقادی رو بیشتر با هم کنکاش کنیم. موفق باشید، در پناه خدا التماس دارم.